بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، صحبتون بخیر باشه انشاءالله. امروز همونطوری که ملاحظه میفرمایید دومین جلسه درس رو انشاءالله برگزار میکنیم با موضوع درآمدی بر فضای سایبر. هدف از ارائه این درس در این جلسه معرفی مفهوم سایبر اسپیس، فضای سایبر هست و تعیین نسبت اون با سایر مفاهیمی که حالا در این حوزه و زمینه استفاده میشن. به طور ویژه ما به چارچوب مفهومی و بعد از اون به چارچوب نظری فضای سایبر اشاره میکنیم و بعد انشاءالله میرسیم به مبحث دکترین فضای سایبر و انشاءالله این بحث رو به یک جنبندی خواهیم رسوند. یکی از ویژگی های این جلسه این هست که بسیاری از مطالبی که من در این جلسه خدمتون ارائه میکنم اینها طی جلسات آینده بهشون به صورت خیلی جزئی تر پرداخته میشه. یعنی شاید اینجوری بگم که من در حد مثلا یکی دو اسلاید یک موضوعی رو معرفی دارم میکنم، ولی خود همین موضوعی که امروز در حد همین دو اسلاید بهش میپردازیم بعداً یک جلسه مفصل خواهد داشت. پس یکی از اهمیت های موضوعات این جلسه اینه که به ما قرار یک دید کلی در مورد محتوای درس تا انتها بده و احیانا اون قسمت هایی که واجد اهمیت بیشتری هستند و ما روش تاکید بیشتری میکنیم هم اونها مشخص خواهند شد. خب پس با این دیدگاه انشاءالله مبحث رو آغاز میکنیم. اگر در خلال درس دوستان سوالی داشتن هم میتونن اینجا بنویسن که من به موقع پاسخ بدم، هم در موقعیت مناسبی که بود اگر رایز هند بکنن به صورت صوتی هم سوال رو میتونن مطرح بکنن. بسیار عالی. خب اگر از مبحث جلسه گذشته از معرفی درس که داشتیم دوستان سوال یا نکته ای ندارن میتونیم مبحث رو شروع بکنیم. بسیار عالی. خب اما درآمدی بر فضای سایبر، Introduction to Cyberspace، مبحث رو با چارچوب مفهومی فضای سایبر آغاز میکنم. قبل از اینکه وارد چارچوب مفهومی بشیم همین ابتدای کار یک تعریف از فضای سایبر ارائه میدیم و بعدن حالا من با جزئیاتی خدمتون عرض میکنم تلاش میکنم که این تعریف رو تبیین بکنم و اون رو با جزئیات بیشتر مشخص بکنم. ببینید فضای سایبر بر اساس یک تعریف علمی اگر بخوایم باهاش مواجه بشیم علارغم تعاریف متعددی که در کتاب‌ها، مقالات و حوزه های مختلف و اسنادی که وجود داره مطرح شده که شاید بیشتر از 100 تا تعریف براش موجود هست، اما اگر بخوایم یک تعریف جامع و مانعی رو ارائه بدیم که در این حالی که همه تعاریف موجود رو در بر میگیره مشخص کننده محدوده این حوزه هم باشه، شاید خیلی ساده بشه در همین یک جمله اون رو خلاصه کرد که بگیم فضای سایبر فضای کنترل هست، یا به تعبیری اگر مفهوم کنترل رو هم جایگزین بکنیم میشه فضای تغذیه هدفمند اطلاعات. سادش اینه که فضای سایبر یک فضایی هست که توش اطلاعات جریان پیدا میکنه. یعنی در اون فضا شما هر آن چیزی که میبینید اطلاعاته. منتها نکته‌ای که اساساً اینجا باید بهش توجه بشه اینی که این اطلاعات به صورت رها و بی هدف در جریان نیست. اطلاعات داره به شکل هدفمند تغذیه میشه، یعنی همون مفهومی که ما به عنوان کنترل میشناسیم. البته خب تو این تعریف مفهوم فضا هم میتونه چالش برانگیز باشه، یعنی اصلا خود فضا چه چیزی هست و به چی ما میگیم اسپیس و بر اساس اون حالا سایبر اسپیس رو تعریف کنیم. خب اینم جای خودش رو داره، چون مفهوم فضا هم در حوزه ریاضیات، هم در بحث آیرودینامیک، هم در جغرافیا، هم در خیلی از حوزه های دیگه کلمه پر استفاده و پر کاربردیه. ولی فعلا فرض رو برای این میذاریم که ما یک دید مشترکی نسبت به خود مفهوم فضا داریم و با این کلمه الان خیلی نمیخوایم چالش بکنیم. چالش اصلی ما رو خود کلمه سایبر هست که حالا با توضیحاتی که در این جلسه و انشاءالله تو جلسات بعد به مرور داده میشه، شما خواهید دید که دقیقا از کلمه سایبر مفهوم کنترل در میاد و ساده ترین تعریفی که اولا با خود واژه یعنی سایبر اسپیس تضاد نداشته باشه و در این حال تعاریف دیگر رو هم که دیگران در کتاب‌ها و مقالات ارائه کردن بتونه به نوعی در بر بگیره، اون رو به عنوان فضای سایبر معرفی میکنیم و بهش میگیم در واقع فضای کنترل، که میشه همون فضای تغذیه هدفمند اطلاعاته. پس تا اینجا این ذهنیت مشترک رو میخواییم داشته باشیم که هر وقت صحبت از فضای سایبر میشه در مورد حوزه‌ای بحث میشه که توش اطلاعات جریان داره و این اطلاعات به صورت بی هدف در جریان نیستن، بلکه کاملا دارن به شکل هدفمند تغذیه میشن. حالا میریم جلوتر و این چارچوب برامون انشاءالله روشن‌تر خواهد شد. خب اما در رابطه با چارچوب مفهومی، یکی از تعابیر و مفاهیمی که به خصوص در کشور ما برای تبیین موضوع فضای سایبر ازش استفاده میشه، تعبیر مجازی هست. کلمه عربی مجازی رو استفاده میکنند. خب توی تعابیر زیاد میبینید، تو عناوین سازمان ها و دستگاه ها و بعضی از حوزه ها کلمه فضای مجازی خیلی زیاد به کار برده میشه. خب نکته ای که باید دقت کنیم اینه که از نظر مفهومی مجازی در زبان عربی و ویرچوال در زبان انگلیسی کاملا رو هم منطبق نیستن. ویرچوال از ویرچو میاد. ویرچو یک مفهوم لاتینی هست به معنی برتری و فضیلت. حالا به تعبیر اون رو شاید یه جورایی با کلمه معنوی هم بشه تطبیق داد. ولی اساساً ویرچوال حوزه‌ای از واقعیت به حساب میاد. ویرچوال حوزه‌ای از واقعیت با این توضیح که اگر ما کلیت واقعیت رو ریالیتی در نظر بگیریم، ریالیتی حاوی دو شکل هست، دو گونه ریالیتی و واقعیت ما داریم. یک واقعیتی هست که برای انسان ملموسه، انسان با حواسش اون رو به طور مستقیم میتونه درک بکنه که اصطلاحا به اون میگن اکچوال، و یک واقعیتی هست که ناملموس هست، خب به اون اصطلاحاً ویرچوال گفته میشه. پس واقعیت ملموس میشود اکچوال، واقعیت ناملموس میشود ویرچوال. خب حالا اگر ما در واقع این رو بخوایم بیان بکنیم، بگیم که ما دنبال یک فضای واقعی هستیم که این فضا در این حال ناملموس هم باشه، اینجا کلمه ویرچوال اسپیس یعنی فضای ویرچوال خب معنا پیدا میکنه و کاربرد اون هم قاعدتا میتونه درست باشه. اما خب واقعیت اینه که در زبان انگلیسی این مفهوم ما به ازای چیزی که ما امروز به عنوان فضای سایبر میشناسیم استفاده نمیشه. اگه شما جستجو هم بکنید توی منابع مختلف، اهم از گوگل یا حالا سرچ انجین های علمی، خیلی به تعبیر ویرچوال اسپیس برای اشاره به حالا این پدیده‌ای که با اینترنت و مقوله های ارتباطی و اینها مربوط هست خیلی مواجه نمیشید. نمیگم اصلا استفاده نمیشه، استفاده میشه ولی استفادهش خیلی محدوده. اون چیزی هم که ما در واقع تو ایران بهش مجازی میگیم، فضای مجازی میگیم، به خودی خود یک مشکل داره، اونم این که مجازی در ادبیات امروزه فارسی کاملا مفهومی در مقابل واقعیت و حتی تا حدی حقیقت شمرده میشه. یعنی وقتی میگن یه چیزی مجازی هست، برداشت عمومی اینه که خب اون واقعی نیست. لذا صحبت از فضای مجازی هم که میشه، عموم مردم یک تلقی دارن که خب این فضای یک فضای غیر واقعیه. وقتی هم که صحبت از غیر واقعی میشه، یعنی چیزیه که خیلی اهمیت نداره. یعنی ببینید با یک مفهوم ساده یک پدیده فوق العاده اثرگذار، مهم و جدی در زندگی انسان اثرش خنثی میشه و اهمیتش کاهش پیدا میکنه. اینه که ما میتونیم یه مقدار خب بیشتر هم حساس باشیم، بیشتر حساس باشیم رو اینکه این کلمات و واژگان رو درست به کار ببریم. پس تا اینجا چیزی که روشن شد اینه که مجازی ویرچوال نیست، مجازی ویرچوال نیست. هرچند ممکنه از نظر مفهومی ما بتونیم بین مجازی و ویرچوال یک ارتباطی برقرار بکنیم و یک اشتراکی بین این دو مفهوم تا یه حدی پیدا بکنیم، ولی این کسی مدعی بشه این دو تا کلمه و مفهوم رو هم منطبق هستن و دقیقاً مجازی ما به ازای ویرچوال هست، خب این گونه واقعاً نیستش. و این اولین نسبت شناسی ما تو حوزه مفاهیم. اما نکته دوم نسبت بین ویرچوال با سایبر هست. خب باز ما یک خطای مفهومی داریم، اونم این که اگر شما به تمام دستگاه‌های اجرایی که به حوزه فضای مجازی مربوط هستن مراجعه کنید، می‌بینید که توی عنوان انگلیسیشون، چه حالا پشت کتاب‌هایی که چاپ می‌کنن، چه تابلوهایی که بر سر در واقع ساختمون‌هاشون نصب هست و وبسایت‌هاشون، اگر مراجعه کنید می‌بینید که ما به ازای فضای مجازی رو می‌نویسن سایبر اسپیس، یعنی حتی ویرچوال اسپیس هم بهش نمیگن، میگن سایبر اسپیس. نکته مهم اینه که همونطوری که ویرچوال مجازی نبود، ویرچوال سایبر هم نیست و سایبر هم مجازی نیست. خب این نکته رو دقت بفرمایید. البته دو تا تعبیر از سایبر اسپیس در نظر داشته باشید. یه وقت ما میگیم سایبر اسپیس که معمولا این رو سرهم هم می‌نویسیم. خب در این حالت سایبر صفت نیست، سایبر تو این حالت به عنوان یک اسم عمل میکنه، لذا اینو ما ترجمهش میکنیم به فضای سایبر. فضای سایبر، سایبر اسپیس، کلمه سایبر که پشت اسپیس اومده اینجا به عنوان یک اسمه، اسم این فضا فضای سایبر هست. یاد و توضیح میدیم معناش چیه. اما خب اگر اینو جدا بنویسیم، این سایبر جدا، اسپیس هم جدا نوشته بشه، این رو میتونیم اینجوری تعبیر کنیم که سایبر صفت هست برای اسپیس و این رو در واقع ترجمه کنیم به فضای سایبری. اما اون چیزی که درست‌تر هست و در دنیا فهم میشه فضای سایبری نیست، فضای سایبره. اینم در حال چون ما بحثمون بحث علمیه دیگه، اینجا باید کلمات و واژگان رو دقیق استفاده کنیم. ترجمه فضای سایبری بیشتر به این برمیگرده که شما یک فضایی رو در واقع سایبری کرده باشین، یعنی صفت سایبر رو بهش اضافه کرده باشید. در صورتی که فضای سایبر، سایبر اسپیس سرهم، این داره مشخصه شکل‌گیری فضا رو توضیح میده و بیان میکنه. فضای سایبر، مثل اینکه میگیم فضای آقای الف. این آقای الف انگار مالک و شکل دهنده این فضا هست. حالا شما اینجا میگید فضای سایبر، سایبر شکل دهنده فضا هست. ترکیب در واقع ترکیبی به صورت را در فارسی میشه مضاف و مضافان الی. ترکیب صفت و موصوف نیستش. اینم خوب دقت داشته باشید که خیلی اشتباه میکنن این رو، و مثلا خب چون اونو میگن فضای مجازی، این رو هم همینجوری میگن فضای سایبری، که کاملا غلطه. یعنی اصلا یکی از چیزایی که باز باعث میشه مفهوم درست فهم نشه همین کلمه غلط فضای سایبری هست. درستش همین فضای سایبر. ولی خب چیزی که اینجا برامون مهمتر هست و این روش تاکید میکنیم اینه که سایبر و ویرچوال رو هم منطبق نیستن. سایبر در واقع مقوله‌ای هست که به مفهوم کنترل اشاره میکنه، در صورتی که ویرچوال مفهومی هست که داره به واقعیت ناملموس اشاره میکنه. لذا هم از نظر هستی شناسی هم از نظر معرفت شناسی در هر صورت دو تا مفهوم مفاهیم متفاوتی هم و نباید به جای هم به کار برده بشه. خب نسبت بین ویرچوال و اکچوال رو هم که خدمتون تا حدی عرض کردم، در واقع ساحت ویرچوال و ساحت اکچوال اجزایی از مفهوم کلی ریالیتی یا واقعیت به حساب میان. حالا اون بخشی که واقعیت ناملموس هست میشه ویرچوال، و اون بخشی که واقعیت ملموس هست میشه اکچوال. لذا شما اینجا میتونید دو تا فضا تعریف بکنید، یکی حاوی پدیده های اکچوال که ملموس هستند، و یکی هم حاوی پدیده های ویرچوال که ناملموس هستند. اینجا فضای اکچوال میشه اکچوال اسپیس، و فضای ویرچوال هم که میشه ویرچوال اسپیس. ما میتونیم از نظر مفهومی این دو تا فضا رو کنار هم و به عنوان مکمل هم تعریف بکنیم و ببینیم، مشکلی نداره. البته ما بعداً این رو دقیق‌تر تعریف میکنیم. ویرچوال و اکچوال یک طیف رو تشکیل میدن. اینجا ما ملموس بودن رو داریم به صورت نسبی تعریف میکنیم بر اساس توانایی‌های حسی انسان. حتی ممکنه یک موضوعی برای یک انسانی ملموس باشه، برای یک انسان دیگه ای ناملموس باشه. خب لذا نمیتونیم ادعا بکنیم که مرز خیلی دقیقی بین اکچوال و ویرچوال وجود داره. این خیلی مهمه بچه ها. ویرچوال و اکچوال در واقع یک طیف رو تشکیل میدن. اینجا ما میتونیم با منطق فازی این مفاهیم رو متوجه بشیم. یعنی میتونیم اینجوری بگیم که بعضی از پدیده ها هستن که 100% اکچوال هستن، بعضی از پدیده ها هستن که 100% ویرچوال هستن، و بقیه پدیده ها ما بین اکچوال و ویرچوال تا حدی اکچوال و تا حدی ویرچوال به حساب میان. و این مرز بین ویرچوال و اکچوال میتونه از یک انسان به انسان دیگه تغییر بکنه. لذا خب این هم یکی از ویژگی های فضایی هست که بر اساس این دو مفهوم شکل میگیره، که خود این فضاها هم نسبی میشن. نسبت بین فضای اکچوال و فضای ویرچوال هم یک شرایط نسبی خواهد داشت. خب اما خب تا اینجا ما با 6 تا مفهوم برخورد کردیم که حالا من در واقع اینا رو توی یک جمع‌بندی قرار میدم. ستون هایی که ملاحظه میکنید مفاهیم به اصطلاح دوگانی هستن. این مفاهیم دوگان و دوال با هم به کار برده میشن عموما. حالا ما توی فارسی که صحبت میکنیم از دو تا کلمه عربی مجازی و واقعی معمولا مقابل هم استفاده میکنیم. حالا توضیح دادیم که خب مفاهیم خیلی دقیق نیستن، یعنی شما برای بحث علمی قاعدتاً با این مفاهیم برید جلو به تناقض‌هایی برخورد می‌کنید و چارچوب مفهومیتون چارچوب درستی به حساب نخواهد اومد. در مقابلش مفاهیم ویرچوال و اکچوال رو داریم. این دوالیتی هم در واقع اشاره میکرد به واقعیت ناملموس و واقعیت ملموس. اما زمانی صحبت از مفهوم سایبر میشه، چون گفتیم اساسا سایبر بحث مجازی و واقعی نیست، سایبر مفهوم کنترل رو داره بیان میکنه. مقابل سایبر معمولا مفهوم فیزیکال به کار برده میشه، که حالا اینو توضیح باید بدیم که نسبت اینها به چه شکلیه. یه مقدار نسبت بین سایبر و فیزیکال، نسبت به نسبت ویرچوال و اکچوال نسبت پیچیده تری هست و اینو حالا توی ادامه درس بیشتر روشن میکنیم. خب اما میرسیم به مفهوم بعدی که خود دانش سایبرنتیکه. ببینید دوستان، یکی از مواردی که واقعا جای تأمل داره اونم اینه که چرا انقدر استفاده از واژه فضای مجازی در کشور ما زیاد استفاده میشه و در این حال کسی این سوال رو نمیپرسه که وقتی ما داریم از این واژه استفاده میکنیم ارتباط علمیش با علوم پایه و علوم زیربنایی به چه شکلی. تقریبا این سوال رو من ندیدم کسی خیلی جدی بهش بپردازه، تقریبا مسئله نیست برای هیچ کس. ما زمانی که کلمه سایبر اسپیس استفاده میکنیم، یکی از مزایای این مفهوم اینه که به صورت طبیعی توجهمون به دانش پایه شکل دهنده فضای سایبر جلب میشه که همون دانش سایبرنتیکه. دقیقا شما وقتی میگید فضای مجازی، با همین اسمی که انتخاب میشه و بیان میشه ارتباط معنایی و مفهومی با عقبه علمی این حوزه که دانش سایبرنتیک هست قطع میشه، چون اساسا سایبر مجاز نیست و کسی هم که از کلمه مجازی استفاده میکنه اصلا از نظر علمی منحرف میشه. به جای اینکه بخواد مفهوم سایبرنتیک رو به عنوان زیربنا در نظر بگیره، میره تو فضای تبیین بین واقعیت و مجاز. کتاب‌های زیادی رو هم میتونم بهتون نشون بدم که دقیقا با همین روش رفتن جلو. یعنی وقتی میخوان توضیح بدن که فضای مجازی چیه، رو خود کلمه مجازی دست میذارن، بعد میگن که خب ما یه واقعیت داریم یه مجاز داریم، حالا واقعیت این شکلیه، مجاز هم این شکلیه و اصلا از همون ابتدا بحث به انحراف میره. بعد شما نتیجهش رو توی عمل میبینید. مدیران ما امروز در کشور این پدیده رو که عملا یک پدیده حاکمیتی هست هیچ به اصطلاح اشرافی روش ندارن و همش نسبت بهش به عنوان یک تهدید نگاه میکنن، چون اصلا نمیدونن چیه و این نگاه رو ندارن. فقط از یه طرف حسشون اینه که نباید خیلی چیز مهمی باشه، به داخل یک پدیده مجازی هست به تعبیر خودشون. از یه طرف دیگه میبینن که داره یه چالش هایی براشون درست میکنه که در گذشته با این تیپ چالش ها مواجه نبودن و نمیتونن الان اون رو مدیریت بکنن. خب این نتیجه عملیه در نظر نگرفتن این زیربناهای علمیه. ولی خب خیلی ساده ما این رو اینجا تبیین میکنیم. ما میگیم که ما با مفهومی به اسم سایبر اسپیس سر و کار داریم، فضای سایبر. فضای سایبر هم یک پدیده هست که متأثر از دانش سایبرنتیکه. به طور خلاصه اگر بگیم دانش سایبرنتیک چی هست، میتونیم بگیم سایبرنتیک دانش حکومت یا به تعبیر دقیق تری دانش سلطه هست. ریشه کلمه سایبرنتیک یک واژه یونانیه با تلفظ کوبرنتیس. این واژه توی آثار افلاطون تقریبا 2500 سال پیش به کار رفته به معنای علم اداری دولت شهرها، چون میدونید دیگه یونان باستان مدل حاکمیتیش مدل دولت شهر بوده. و خود البته کلمه مربوطه هم از سکانداری کشتی گرفته شده، یعنی اون اداره جامعه رو استعاره گرفتن از مفهوم سکانداری کشتی و اون رو افلاطون خب به عنوان یک علم مدیریتی در سطح کلان، یعنی در واقع یک نوع علم حکومتداری، علم حکمرانی مثلا تلقی میکنه. کلمه گاورمنت که براتون دیگه کاملا آشناست، کلمه گاورمنت در زبان انگلیسی دقیقا از همین کلمه کوبرنتیس یونانی گرفته شده. حالا این رو توی جلسات بعد ریشه شناسی رو کاملا توضیح میدیم. در واقع سایبرنتیک و گاورمنت هر دوشون یک کلمه هستند، هر دوشون از ریشه یونانی کوبرنتیس گرفته شدن. حالا گاورمنت یه سیر زبانی رو طی کرده که بعداً از زبان یونانی وارد زبان لاتینی میشه، بعد وارد زبان فرانسوی و نهایتاً انگلیسی میشه. ولی کلمه سایبرنتیک تقریبا 2200-2300 سال بعد از خدای افلاطون در آثار آمپر که دانشمند و فیلسوف فرانسوی بود مجددا به کار برده میشه. این حداقل توی سوابق تاریخی بین افلاطون و آمپر ظاهرا کسی دیگه‌ای دیده نشده که کلمه سایبرنتیک رو به کار ببره. در واقع آمپر میاد و در کتاب فلسفه علمی که می نویسه سایبرنتیک رو به عنوان علم حاکمیت مدنی معرفی میکنه. 1834. و بعد از آمپر هم ترنتوفسکی در 1843 از مفهوم سایبرنتیک به عنوان هنر چگونگی حکومت برای یک ملت یاد میکنه. خب پس میبینید عقبه تاریخی 2500 ساله این مفهوم که برمیگرده به یونان باستان و آثار افلاطون مفهوم حکومت هست و حاکمیت. در تقریبا 200 سال پیش آقای آمپر این مفهوم رو به عنوان علم حاکمیت مدنی میبینه و بعد از اون هنر چگونگی حکومت بر یک ملت از این عنوان در میاد. خب این خوبه که دقت داشته باشیم با مفهومی سر و کار داریم که این مفهوم ماهیت علم حکومت رو داره. باز این چیزیه که الان خیلی از مفهوم مجازی درک نمیشه، در صورتی که مأموریت هایی که برای مثلا مرکز ملی فضای مجازی دیده شده و اون وظایفی که به عهده داره یک وظایف حاکمیتی هست و بسیار سطح بالاست، حتی من میتونم ادعا بکنم که قدرتش روی کاغذ و اون وظایفی که براش تعریف شده از هر سه قوه حتی بالاتره، ولی خب چون حتی این واژه این ظرفیت رو هم نداشته که بتونه مفهوم حاکمیت رو با خودش همراه بکنه، خب از این جهت هم جایگاه شناخته نشده. البته من مطمئنم الان براتون عجیبه که این کلمه چجوری حالا داره ربط پیدا میکنه به حوزه‌های فنی، مثلا به کامپیوتر، به مخابرات، به هوش مصنوعی چجوری ربط پیدا میکنه. این در واقع سوالیه که ما تو همین درس بهش کاملا جواب میدیم و چه بسا حتی بخوام میگم که هدف از این درس دقیقا پاسخ به همین سوالاته که نسبتی که بین حاکمیت و سایبر وجود داره این به طور دقیق تعریف بشه. البته به اینم بعدا اشاره خواهیم کرد که دانش سایبرنتیک در تقریبا 70 سال پیش توسط آقای وینر تبیین میشه، یعنی بعد از اون معرفی فلسفی حوزه سایبرنتیک توسط آقای آمپر و بعداً ترنتوفسکی تبیین فنی و دقیق سایبرنتیک به عنوان یک علم حدود 70 سال پیش توسط آقای وینر، آقای نوربرت وینر صورت میگیره و بعد از اون هست که حالا عملا امکان پذیر میشه که با این دانش شما تحریزی انجام بدید و یک دنیای جدید رو به وجود بیارید. بنابراین تا اینجا ما اینو میتونیم تأکید کنیم که بین دانش سایبرنتیک و فضای سایبر یک ارتباط عمیق وجود داره. در واقع دانش سایبرنتیک دانش زیربنای شکل‌گیری و ساخت فضای سایبر هست. امکان نداره کسی بتونه فضای سایبر رو طراحی کنه، بسازه و اون رو مدیریت بکنه بدون اینکه به دانش سایبرنتیک مجهز باشه. دقیقا مثل اینکه ما مثلا در فضای فیزیکیمون پدیده‌هایی که بوده محصول خلق می‌کنیم هر کدوم تابع یک دانش تخصصی هستن. مثلا شما وقتی یک اتومبیل می‌خواید ایجاد بکنید، خب مکانیک اتومبیل و اون قسمت‌های اصلی اتومبیل که کار حرکتی رو انجام میده تابع دانش مکانیکه و مهندسی مکانیک در واقع باید شما کمک بکنه که شما بتونید پدیده رو بسازید. و زیربنای اون دانش مکانیک هم در حقیقت خود دانش فیزیک به حساب میاد. همونطور که ما میدونیم اونجا نمیشه کاری انجام داد بدون اینکه فیزیک رو بشناسیم و بعد مکانیک رو بشناسیم، اینجا هم همینه. در فضای سایبر کاری نمیشه کرد مگر اینکه با دانش سایبرنتیک رو بشناسیم. پس یکی از دلایلی که انقدر ما تأکید میکنیم بر اهمیت دانش سایبرنتیک، فهم اون و خلاصه عمومی کردن مفاهیم این دانش، به خاطر اینه که بتونیم بعداً باهاش فضای سایبر رو بفهمیم و تحلیل بکنیم. خب تا اینجا ما چارچوب مفهومی فضای سایبر رو تا حدی روشن کردیم. یعنی این اصطلاحات و واژگان مهمی که به کار برده میشه مثل سایبر، فیزیکال، کلمه ویرچوال، اکچوال، واقعی، مجازی و همینطور خود کلمه سایبرنتیک، الان دیگه تا حد زیادی باید برامون نسبتاشون روشن شده باشه و این مجموعه مفاهیم اولیه رو الان دیگه میشناسیم. اما میخوام به محور دوم اشاره بکنم. در محور دوم میخوایم روی این تاکید بکنیم که نظریه سیستم ها به عنوان دانش پایه‌ای که سایبرنتیک رو ساپورت میکنه مطرح میشه. نظریه سیستم ها دانش بسیار عمیقی هست. سیستم تئوری یا تئوری آف سیستمز از هر دو اصطلاح استفاده میکنن، دانشیه که تلاش میکنه کل عالم رو بفهمه و روابط بین موجودیت هایی که در کل دنیا وجود دارن رو تبیین بکنه. لذا به یه تعبیری میشه گفت که یکی از پایه‌ای ترین دانش ها به حساب میاد. معمولا اگر حالا از فلسفه شروع بکنیم بگیم عمیق‌ترین دانش ها دانش فلسفی به حساب میان، بلا فاصله بعد از فلسفه و نظریه سیستم ها رو میتونیم داشته باشیم. که در واقع در نظریه سیستم ها اولا ما یه هستی شناسی پیدا میکنیم، میگیم در عالم چه چیزهایی وجود داره، بعد چه روابطی بین این پدیده ها در کل عالم وجود داره. خب اینجا از دل نظریه سیستم ها و دستبندی که برای انواع سیستم ها شکل میگیره یه نوع خاصی از سیستم ها رو باهاشون مواجه میشیم با عنوان سایبرنتیک سیستمز یا همون سیستم های سایبرنتیکی، که در واقع ابزار ما برای مهندسی کار در حوزه فضای سایبر همین سیستم های سایبرنتیکی هست که باید خوب روشون تسلط پیدا بکنیم و حالا مبانیش رو انشاءالله همین امروز خدمت دوستان عرض میکنیم. خب مفهوم سیستم هم مشابه خیلی از مفاهیم علمی دیگه ریشه یونانی داره. از سیستما میاد، کلمه سیستما در مجموع به معنای کنار هم بودن و با هم کار کردن هست. اینجوری تعریف میکنن سیستم رو، میگن سیستم ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل هست که در نسبت با محیط خدمات ارائه میکنه. اگر خیلی ساده بخوایم این رو بیان کنیم، تصور بکنید که ما یه تعدادی جزء داریم، این اجزا بینشون ارتباطاتی وجود داره. روابط رو اینجا ما با یادهایی که بین اجزا رسم کردیم داریم بیان میکنیم. خب تا اینجا ساختار سیستم رو مشخص کردیم، تعدادی اجزا از اجزا هستن که در یک کل با همدیگه رابطه دارن. حالا این روابط معنادار بین اجزا ازش یک کارکردی برمیاد. کارکردش هم این هست که وقتی این رو ما در محیط نگاه میکنیم و میبینیم، میتونیم بهش ورودی بدیم و ازش خروجی دریافت بکنیم. ورودی ها فلش هایی هستن که به این در واقع منحنی بسته دارن وارد میشن و خروجی هم که فلش هایی هستن که ازش دارن خارج میشن. و به تعبیر ساده سیستم در محیط میتونه کار انجام بده. کارش هم اینه که از محیط ورودی میگیره و به محیط خروجی تحویل میده. اما اینکه ساختارش به چه شکلی هست، ساختار سیستم روابط معناداری هست که بین یک سری اجزا تعریف شده و این روابط و اجزا با هم تشکیل یک کل رو میده. خب انواع سیستم در حوزه‌ای تحت عنوان نظریه جامع سیستم ها یا یونیورسال تئوری آف سیستمز مورد بحث قرار میگیره. خب ما اینجا یک نگاه در واقع متداول در دنیا داریم که در واقع نگاه برگرفته از فلسفه غرب هست. با زیربنای فلسفی اگر به موضوع ورود بکنیم، یه حوزه یه فلسفه تخصصی یا فلسفه مضاف وجود داره به اسم فیلسوفی آف سیستم، فلسفه سیستم، که از دل فلسفه سیستم و به تئوری سیستم میتونیم دست پیدا بکنیم. در این تقسیم بندی که اینجا ملاحظه میکنید، انواع سیستم ها بر اساس 4 جهتگیری که در مطالعات فلسفی وجود داره تبیین شده. خب یکی از جهتگیری های مهم در فلسفه جهتگیری آنتولوژیکال هست، حوزه هست شناسی و هستان شناسی. یه جهتگیری دیگه جهتگیری اپیستمولوژیکال هست، جهتگیری معرفت شناسی و معرفت شناختی. یه جهتگیری دیگه داریم، جهتگیری انسان شناختی، آنتروپولوژیکال. و نهایتا جهتگیری تئولوژیکال که در واقع خداشناسی و خداشناختی هستش. در واقع ما با روی کرده آنتولوژیکال اپروچ دسته خاصی از سیستم ها با عنوان آنتولوژیکال سیستمز رو میتونیم معرفی بکنیم، سیستم های هستشناسانه. با روی کرده اپیستمولوژیکال سیستمز رو داریم، سیستم های معرفت شناختی یا معرفت شناسانه. با روی کرده آنتروپولوژیکال یعنی انسان شناسی، آنتروپولوژیکال سیستم، سیستم های انسان شناختی. و نهایتاً روی کرده تئولوژیکال سیستم رو به ما میده که در واقع سیستم های خداشناختی هست، سیستم های ماورایی و حالا اون جنبه هایی که معمولاً خوب تو علم کلام و حوزه الهیات بحث میشه و اتفاقاً توی نگاه مسیحی و یهودی خوب خیلی این برجسته هستش. در نگاه آنتولوژیکال سیستمز، سیستم ها در واقع عموما سیستم های نیچرال یعنی طبیعی تلقی میشن. برای پدیده های مثل حیوانات چون غریزه هم در نظر گرفته میشه، میشه در واقع غریزه انسان ها رو، ببخشید، غریزه حیوانات رو به طور عمومی به عنوان یک لایه روی نیچر در نظر گرفت. و هرچند خب خود غریزه رو هم تو خیلی از منابع تحت عنوان همون نیچر در نظر میگیرن. در مقابل ما در حوزه اپیستمولوژیکال سیستم، سیستم های معرفت شناختی، سیستم ها رو به دو طبقه فیزیکال و متافیزیکال تقسیم میکنیم، چون در معرفت شناسی با نگاه غربی ما یه لایه فیزیک داریم و یه لایه متافیزیک. سیستم های فیزیکال متأثر از لایه فیزیک هستن و سیستم های متافیزیکال هم متأثر از لایه متافیزیکن. اما در حوزه آنتروپولوژیکال سیستمز، خب انسان با مفهوم مایند مشخص میشه. ذهن انسان خیلی پررنگ هست. حالا به بعضی از تعابیر ادبیات غربی هم که مراجعه میکنیم، مفهوم هارت یعنی قلب رو هم در نظر میگیرن، اما هارت چیزی جدا از مایند نیست. اون نگاه مثلا یه زیر مجموعه یا بخشی از مایند تلقی میشه و از نظر در واقع ساحت‌های روانشناختی انسان، ساحت‌های رشنال و اموشنال رو برای انسان در نظر میگیرن. خب شما در نظر داشته باشید ما به یه همچین تقسیم بندی سر و کار داریم. یعنی وقتی صحبت از اینو سیستم میشه، اول باید تعیین بشه که تو کدوم یکی از این چهار جهتگیری قرار میگیره. آیا تئولوژیکال هست یا آنتروپولوژیکال، آیا آنتولوژیکال هست یا اپیستمولوژیکال. حالا وقتی ما توی سیستم های اپیستمولوژیکال، یعنی سیستم های معرفت شناختی بحث میکنیم، تازه یک ردهشون میشه سیستم های فیزیکال. و حالا توضیح میدیم که سیستم های سایبرنتیکی رده سوم در سیستم های فیزیکال به شمار میان. البته فعلا در این حد اشاره میکنم که ما در نگاه دینی با نگاه در واقع اسلام این چارچوب رو خوب به شکل کامل تری داریم. یعنی ما به جای سیستم های تئولوژیکال، سیستم های فطری رو داریم که در واقع شامل کل خلقت میشه، هر آن چیزی که در وسط خداوند خلق شده و فهم میشه. یعنی رویکرد خودشناختی ما رو به سیستم های فطری میرسونه. خب سیستم های هستی شناختی، سیستم های معرفت شناختی و سیستم های انسان شناختی با سه تا رویکرد دیگه شکل میگیرن که ما در واقع توی بحث هستی شناختی علاوه بر لایه های طبیعت و غریزه، لایه‌ای به اسم فطرت هم داریم. در حوزه معرفت شناختی علاوه بر لایه های فیزیک و متافیزیک، لایه ترانسفیزیک هم داریم. و برای شناخت انسان، خب انسان از جنبه روح و نفسش ساختار پیچیده تری داره نسبت به اون چیزی که غربی ها شناختن و ازش استفاده میکنن. برای مثال انسان توی ساحت روح خودش صدر، قلب، فؤاد و شقاف رو داره که در ادبیات لاتینی و انگلیسی که میبینین، کل ادبیات غرب در حوزه فلسفه کل این رو به مایند و نهایتاً هارت نسبت میدن. در صورتی خب میبینید نگاه قرآنی و نگاه اسلام پیچیده تر هست. و همینطور در حوزه نفس هم که اونها عرض کردیم بحث اموشنال و رشنال رو تفکیک میکنن، خب ما اینجا انواع نفس اماره، ناطقه، ملهمه، مطمئنه، راضیه، مرضیه و انواع، خب این تقسیم بندی ها رو در اختیار داریم که در واقع اینجا حکمت میاد روی فلسفه یه چتری ایجاد میکنه. یعنی ما فراتر از مفهوم فلسفه به مفهومی به اسم حکمت دسترسی داریم و در مقابل فلسفی سیستم حکمت نظام رو میتونیم داشته باشیم که از اون این چارچوب فلسفی استخراج میشه. البته خب اینو من باید توی جلسه جداگونهی مفصل در مورد صحبت بکنم، الان فقط در حد یک معرفی هستش. هدف از ارائه این قسمت صرفا اینه که من بگم ما الان برای فهم سیستم های سایبرنتیکی از کلیت این نظریه جامعه سیستم ها فقط با سیستم های اپیستمولوژیکال سر و کار داریم و در ذیل سیستم های اپیستمولوژیکال فقط با سیستم های فیزیکال سر و کار خواهیم داشت. و در سیستم های فیزیکال پنج لایه سیستم توصیف میشه، شامل سیستم های ارگانیکی، سیستم های مکانیکی، سیستم های سایبرنتیکی، سیستم های بیولوژیکی و سیستم های اکولوژیکی. تا حدی از رو مفهومش میشه درک کرد که اینها در مورد چی صحبت میکنن. سیستم های ارگانیکی فقط روابط بین اجزا وجود داره و اون ساختار ارتباطات ساده بین اجزا رو ما داریم. سیستم مکانیکی علاوه بر اون ارتباطات، یک مکانیزمی هم در فرایند عمل بین اون اجزا وجود خواهد داشت. یعنی روابط اینجا به صورت ماشینی تعریف شدن. اما وقتی صحبت از سیستم سایبرنتیکی میشه، که حالا چند لحظه بعد دیگه کامل بازش میکنیم، اینجا مقوله دقیقا مقوله کنترل هست. یعنی یک جزئی بر جزء دیگه سیطره پیدا میکنه و حکمرانی اعمال میکنه. یعنی ما خواهیم دید که اینجا بخش کنترل کننده و بخش کنترل شونده خواهیم داشت. اینجوری میشه گفت که سیستم های سایبرنتیکی بالاترین سطح سیستم هایی هست که ایجاد و بهره‌گیری از اونها در سطح توان انسان تا این لحظه خواهد بود. سطوح بالاتر، یعنی سیستم های بیولوژیکی و اکولوژیکی، هرچند انسان تلاش میکنه که بر اونها هم تسلط پیدا بکنه و از اون طریق هم بتونه در واقع سیطره اعمال کنه، ولی فعلا توانمندی انسان ها هر چقدر هم که پیشرفت میکنن و پدیده‌هایی رو ایجاد میکنن، یعنی اون تسخیر و سلطه‌ای که به دست میارن صرفا در حد سیستم های سایبرنتیکی. حالا من این توضیحات رو ببینید بچه‌ها مفصل ارائه میکنم براتون. الان بیشتر حالت معرفی داره. قطعا انواع این سیستم ها و مثال هاش که مثلا سیستم ارگانیکی چیه، مکانیکی چیه، سایبرنتیکی، اینا مثال های عملی و عینی شو تو جلسه‌ای که در مورد تئوری سیستم میخوایم صحبت کنیم اونجا کامل میاریم. الان عمل در واقع کارمون بیشتر شکل یک اوورویو داره که ببینیم با چه مفاهیم و موضوعاتی میخوایم سر کله بزنیم. دقیقاً توی جلسه آینده که بحثمون سیستم نظریه، این جلسه بعد که دانش سایبرنتیک رو میگیم و جلسه بعدش که صحبت میکنیم از بحث نظریه سیستم ها، مفصلا با مثال همه اینها تشریح میشه. خب اما بریم سراغ خود همین سیستم سایبرنتیکی که اگر ادعا میکنیم ردیه سوم در سیستم های فیزیکی هست، ببینیم چه مشخصه ای دارن. همونطور که قبلا هم بارها تاکید شده، سیستم سایبرنتیکی با متغیری به اسم کنترل فهم میشه. تمایز بین کنترل کننده و کنترل شونده اینجا یه مقوله بسیار مهم به حساب میاد. در واقع شما همین که مفهوم کنترل رو به عنوان مبنا در نظر بگیرید، خواه ناخواه سیستمتون به دو جزء تفکیک میشه. یک جزء باید فرایند کنترل کنندگی رو به عهده بگیره و یک جزء هم باید تحت اون قالب کنترل شوندگی تعریف بشه. لذا دو بخش پیدا میکنیم، بخش کنترل کننده کنترولینگ پارت و بخش کنترل شونده کنترول پارت. نسبت بین کنترل کننده و کنترل شونده دیگه از اینجا به بعد با مقوله به اسم فرمان که نوعی اطلاعات هست روشن میشه. در واقع کنترل کننده به کنترل شونده اطلاعات میده و این اطلاعات در قالب فرمان و دستور خواهد بود. بهش میگیم کامند. ببین مثلا یک اتومبیل رو در نظر بگیرید با راننده. اتومبیلی که الان توی خیابون میتونه حرکت بکنه، راننده باید داشته باشه دیگه. کل تجهیزات مکانیکی و قابلیت‌های حرکتی اتومبیل رو شما بگیرید بخش کنترل شونده، اون انسانی که به عنوان راننده میشینه پشت اتومبیل و با اون رانندگی میکنه، اون میشه کنترل شونده. خب کنترل کننده. کنترل کننده به کنترل شونده فرمان میده. خب متغیری که عملا راننده باهاش سر و کار داره متغیر بردار سرعت هست دیگه، یعنی هم جهت و هم اندازه سرعت رو میتونه کنترل بکنه. جهت سرعت رو با فرمون اتومبیل ایجاد میکنه و سرعت رو هم با گاز و ترمز و اینها. پس عملا برای کنترل متغیری به اسم سرعت ابزارهای فرماندهی که همین فرمون و گاز و ترمز و حالا متعلقات دیگرش هست، اینا در اختیار راننده هستش. از این طریق داره فرمان میده به بخش کنترل شونده که همین اتومبیله. خب طبیعتاً اگر شما بخش کنترل کننده نداشته باشید و کسی نباشه که فرمان به این کنترل شونده بده، خب اون سیستم یا اصلا حرکت نمیکنه یا اگر به حرکت در بیاد حرکتش غیر قابل پیش بینی و تا حدی میتونه خطرناک باشه. واسه همینه که قطعا اگر یه اتومبیلی رو تو خیابون ببینید که راننده پشتش نیست و کسی نیست که اون رو کنترل بکنه، قطعا ازش فرار میکنید و از اون خواهید ترسید. خب اینجا یه نسبت بین کنترل کننده و کنترل شونده رو داریم میبینیم. بچه ها این شاید مهمترین نکته درس ماست، یعنی ما هر جا پدیده ای رو میخواییم توی حوزه سایبرنتیک مطالعه کنیم باید انقدر تلاش بکنیم که بفهمیم کنترل کننده کیه و کنترل شونده کی هست. در هر حوزه ای، در هر حوزه ای بخواد این مطالعه صورت بگیره، تفکیک بین کنترل کننده و کنترل شونده مهمترین کاره. و بعد حالا این که ببینیم کنترل کننده چه فرمانهایی رو به کنترل شونده میده. خب البته نکته اینه که با این روال ما صرفا تا اینجا یه سیستم ارگانیکی داریم، یعنی وقتی شما دو جزء دارید بین اون دو جزء هم یه ارتباط برقرار شده، خب این همون تعریف سیستم ارگانیکیه. حتی اگر ساختار و فرایند فرماندهی هم از یک مکانیزم درستی تبعیت بکنه، نهایتا میشه سیستم مکانیکی. اما برای اینکه این سیستم سایبرنتیکی بشه، ما باید بتونیم اطلاعاتی رو از سمت کنترل شونده هم به کنترل کننده برسونیم. به این اطلاعات اصطلاحا میگن فیدبک، اطلاعاتی که در جهت معکوس از کنترل شونده به کنترل کننده وارد میشه. در واقع کنترل شونده ما به ازای فرمانی که از کنترل کننده دریافت میکنه روی محیط کنش انجام میده، خود انجام کنش روی محیط تولید اطلاعات میکنه. این اطلاعات حالا دوباره برمیگرده میاد توی کنترل کننده به عنوان فیدبک. خب فیدبک چه درد میخوره؟ فیدبک مهمترین مفهوم سیستم سایبرنتیکیه، به این معنا که با فیدبک حالا کنترل کننده میتونه بفهمه که آیا کنترل شونده فرمانی که بهش داده شده رو درست انجام داده یا نه. کنترل کننده این فیدبک رو که دریافت کرد، حالا تو سیکل بعدی میاد چک میکنه اگر فرمان درست انجام نشده، فرمان رو به گونه اصلاح میکنه که در بار بعدی بتونه اجرا بشه و به نتیجه برسه و باز این رو چک میکنه. در این سیکل انقدر این بررسی ادامه پیدا میکنه تا زمانی که هدف کنترل کننده محقق بشه. البته خب کنترل کننده از محیط هم اطلاعات دریافت میکنه، علاوه بر اطلاعات فیدبک اطلاعات رو هم مستقل از محیط دریافت میکنه. از تجمیع اون اطلاعات محیط و فیدبک فرمان بعدی رو صادر خواهد کرد. خب اینا رو ما بعداً با معادلات ریاضی هم می‌نویسیم و کامل اینا رو توضیح میدیم، یعنی تو بحثی که در مورد نظریه سیستم‌های سایبرنتیکی داریم همین‌ها کامل تشریح میشه. دوستانی که حالا توی دوران کارشناسی درسی مثل سیستم‌های کنترل خطی رو گذرونده باشن این رو می‌شناسن، یعنی این ساختار کاملاً شناخته شده هست توی حوزه مهندسی کنترل. اما خب از اینجا به بعد حالا که این مدار اطلاعاتی رو داریم میبینیم که اطلاعات الان تو این چرخه داره جریان پیدا میکنه و مرتب از کنترل کننده به کنترل شونده فرمان داده میشه و کنترل شونده به کنترل کننده فیدبک برمیگردونه، حالا میخوایم ببینیم که برای اینکه این سیستم کار کنه ما چه ملزوماتی خواهیم داشت. ببینید، اولین چیز مهمی که بعد از هفکی که کنترل کننده و کنترل شونده به چشم میاد قابلیت ارتباطات هست. چه کنترل کننده و کنترل شونده به هم نزدیک باشن، چه از هم دور باشن به لحاظ فاصله فیزیکی، ما باید بتونیم بین کنترل کننده و کنترل شونده اطلاعات منتقل بکنیم. به انتقال اطلاعات اصطلاحاً میگن ارتباطات. اینجا میبینید کنترل کننده به کنترل شونده داره اطلاعاتی ارسال میکنه، یا همون فرمان باشه. از سمت کنترل شونده به کنترل کننده هم باز اطلاعاتی که در قالب فیدبک هست داره منتقل میشه. پس ما هم برای ارتباط بین کنترل کننده و کنترل شونده برای انتقال فرمان ها نیازمند ارتباطات هستیم و هم ما بین کنترل شونده و کنترل کننده ارتباطات احتیاج داریم. در واقع ما با زیر سیستم ارتباطات برای هر سیستم سایبرنتیکی مواجهیم. زیر سیستم ارتباطات به این شکله که دو جزء داره، یه جزء مبدأ، یه جزء مقصد، سورس داریم و دستینیشن. ما بین سورس و دستینیشن چیزی که منتقل میشه بهش میگیم مسیج یا پیام. در واقع پیام نوعی اطلاعات دیگه. منتها ما هر وقت داریم صحبت از حوزه ارتباطات میکنیم بین مبدأ و مقصد به اون اینفورمیشن و اطلاعات اصطلاحاً میگیم مسیج یا پیام. از این اصطلاح هر وقت استفاده میشه میفهمیم که بحث بر سر ارتباطات هستش. در واقع توی مثالی که داریم برای سیستم سایبرنتیکی، یک بار پیام بین سورسی به اسم کنترل کننده و دستینیشنی به اسم کنترل شونده پیام میشه، همون کامند یعنی فرمان، و اگر حالا سورس رو بگیرید کنترل شونده و دستینیشن رو بگیرید کنترل کننده، اون پیام شما اینجا میشه همون فیدبک. خب اما علاوه بر ارتباطات که انتقال اطلاعات بود، ما سازوکار محاسبات هم احتیاج داریم. خب محاسبات کجا دیده میشه؟ جایی که یک سامانه ای هست که این سامانه اطلاعات دریافت میکنه و اطلاعات هم تحویل میده. اینجا داره فرایند محاسبات رقم میخوره. محاسبات یعنی پردازش اطلاعات. اطلاعات ورودی بدید، اطلاعات خروجی تحویل بگیرید. همینطور شما تو کنترل شونده هم این ساختار رو میبینید. ساختاری که کنترل شونده اطلاعات دریافت میکنه، اطلاعات تحویل میده. لذا نقش محاسبات هم دیده میشه که یک نقش پررنگ هست. محاسبات در واقع چیزی نیست جز پردازش اطلاعات، یعنی ورودی اطلاعات، خروجی هم اطلاعات. خب پس ما الان دیدیم که ما بین در واقع دو جزء سیستم که کنترل کننده و کنترل شونده بود، هر کدوم رو عنوان سورس بگیریم و دیگری رو دستینیشن، یه ساختار ارتباطی داریم براشون. خود کنترل کننده و کنترل شونده هم در سطح بالا که بهش نگاه میشه، چون دارن اطلاعات دریافت میکنن و اطلاعات هم تحویل میدن، پس یه ساختار محاسباتی هم دارن. خب به این ترتیب هست که ارکان سایبرنتیک که در هر سیستم سایبرنتیکی دیده میشه مشخص میشه. در واقع ما اینجا سر و کارمون با اطلاعاته، همه کار داره با اطلاعات انجام میشه، لذا اطلاعات رو میذاریم توی این مرکز. حالا هدف اصلی سیستم کنترل بود، کنترل میشه تغذیه اطلاعات. در واقع این سازوکار تغذیه اطلاعات میگه که به چه کسی در چه زمانی چه میزانی از چه نوعی اطلاعات داده بشه و اطلاعات داده نشه، اینها رو سازوکار کنترل پیگیری میکنه و مشخص میکنه. با همین تفکیکی که بین کنترل کننده و کنترل شونده صورت میده، این کار صورت میگیره. خب دیدیم که برای کنترل نیازمند ارتباطات هستیم و محاسبات، یعنی انتقال اطلاعات میشه ارتباطات کامیونیکیشن، و پردازش اطلاعات یعنی محاسبات که میشه کامپیوتیشن. اینها هم مورد نیازن. لذا چهار رکن داریم به اون ارکان پایی سایبرنتیک که رکن محوری و مرکزیمون اطلاعات هست، رکن هدف کنترل، و دو رکن وسیله هم داریم برای اون هدف کنترل که ارتباطات و محاسبات هست. خب خلاصه این توضیحی که عرض کردم رو تو این نمودار میبینید. این چهار تا مفهوم، چهار تا رکن رو داریم: اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات. خب فلش هایی که در حقیقت اینجا گذاشته شده رو دقت بفرمایید. در واقع داریم میگیم که وظیفه سیستم سایبرنتیکی پیگیری میشه با سازوکار کنترل. حالا خود سازوکار کنترل استفاده میکنه از سازوکار ارتباطات، یعنی زیر سیستم یا ساب سیستم ارتباطات، و سازوکار کنترل استفاده میکنه از ساب سیستم یا زیر سیستم محاسبات. از کنترل استفاده میکنه از کامیونیکیشن و کامپیوتیشن. اما در این حال هم کنترل، هم محاسبات و هم ارتباطات همشون روی اطلاعات عمل میکنند. میبینید دیگه، بس همشون بالاخره ختم میشه کارشون به اطلاعات، و از اون ور کنترل که عمل میکنه روی اطلاعات، عمل تغذیه اطلاعات رو در واقع انجام میده، خودش نیازمند محاسبات و ارتباطات هست، لذا از این دوتا استفاده میکنه. و ارتباطات هم عمل میکنه روی اطلاعات، عمل انتقال. محاسبات هم عمل میکنه روی اطلاعات، عمل پردازش. به همین سادگیه. یعنی این ساختار رو شما در هر سیستم سایبرنتیکی میبینید و دقیقا همین ارتباطات ما بین ارکانشون وجود داره. خب اما نسبت دانش سایبرنتیک، سیستم های سایبرنتیکی با فضای سایبر، این ستا رو در واقع من اینجوری الان میتونم جمع‌بندی کنم، بگم دانش سایبرنتیک به ما در واقع سیستم سایبرنتیکی میده، که خود سیستم سایبرنتیکی علاوه بر دانش سایبرنتیک متأثر از مفهوم نظریه سیستم ها هم هست، از سیستم تئوری هم در واقع ما استفاده میکنیم، و سیستم سایبرنتیکی هست که نهایتاً میتونه مفهوم فضای سایبر رو محقق بکنه. در واقع شما وقتی فضای سایبر دارید، معناش اینه که داخلش یک یا هزاران یا میلیون ها سیستم سایبرنتیکی دارید که اینها دارن با هم کار میکنن. پس ما برای فهم فضای سایبر علاوه بر اینکه دانش سایبرنتیک میخوایم، ما بین دانش سایبرنتیک و خود فضای سایبر نیازمند نظریه سیستم ها و رویکرد سیستم های سایبرنتیکی هستیم. این نکته را مجددا تاکید میکنم، اشاره هم کردم که سیستم سایبرنتیکی بالاترین سطح سیستمی که در حال حاضر در توان انسان هست، چه ایجادش چه مدیریتش. لذا این که دارن تلاش میکنن کل سیستم های جهان رو با قالب سایبرنتیک ببینن، تبیین کنن و استفاده بکنن، از این جهت تشریح میشه. خب اینم از موضوع در واقع نسبت دانش سایبرنتیک با فضای سایبر و همچنین نظریه سیستم ها. اگر دوستان تا اینجا سوالی دارن مطرح بکنن که بریم سراغ محور بعد. خب محور بعدی تبیین چارچوب نظری فضای سایبر است. در واقع ما در چارچوب نظری بعد از اینکه چارچوب مفهومی رو تبیین کردیم و مشخص کردیم چه مفاهیمی رو در اون بحث داریم، حالا روابط بین اون مفاهیم رو توی چارچوب نظری تبیین میکنیم. خب اشاره کردیم فضای سایبر فضای کنترل هست، یا به تعبیری که با توضیحاتمون دقیق‌تر مشخص میشه، میشه فضای تغذیه هدفمند اطلاعات. فضایی داریم توش اطلاعات جریان افتاده، همه چیز اطلاعات به نوعی، و البته این اطلاعات با هدف مشخصی به جریان افتاده. این هدف مشخص رو ما با کنترل داریم دنبال میکنیم. فضای تغذیه هدفمند اطلاعات یعنی فضای کنترل. خب بر اساس همون ارکان سیستم سایبرنتیک، در واقع مؤلفه‌های زیرساختی فضای سایبر هم مشخص میشن. در واقع این پاسخ به این سواله که اگر ما بخوایم یک فضای سایبر بسازیم از چه اجزایی باید استفاده بکنیم، اجزای مورد استفاده برای ساخت فضای سایبر، میشه مؤلفه‌های زیرساختی یا همون اینفراستراکچر. خب طبیعیه ما محتوا اول میخوایم، یعنی اطلاعات information، سازوکار تغذیه اطلاعات میخوایم یعنی کنترل، سازوکار انتقال اطلاعات میخوایم یعنی ارتباطات، و سازوکار پردازش اطلاعات میخوایم که محاسبات هست. همه این مؤلفه ها امروز مصداق دارن. الان مصداق اطلاعات هر نوع محتوایی هست که مثلا شما الان دارید توی اینترنت میبینید، هر چیزی، صدا باشه، تصویر باشه، هر نوع فایلی میخواد باشه، در هر قالبی میخواد باشه، این مجموعه اطلاعاتی کلن وجود داره. این رو ما میتونیم به عنوان اولین مؤلفه در نظر بگیریم. خب فرماندهی و کنترل، کامند اند کنترل، که در واقع عملیات و به نوعی هدف مورد استفاده از فضای سایبر رو برای هر حوزه مشخص میکنه، این هم وجود داره. هر نوع سازوکاری که برای کنترل و فرماندهی استفاده میشه، این رو شما تو این جزء میتونید در نظر بگیرید. مثلا توی سطوح نرم افزاری پدیده‌ای به اسم سیستم عامل، اپراتینگ سیستم، این یک ساختار فرماندهی و کنترل هست که در واقع یه حد فاضلی میشه بین کاربر و سخت افزار که بتونه دستورات مورد نظر کاربر رو اجرا بکنه. خب در کنارش سازوکار و حوزه ارتباطات رو داریم. ارتباطات که انتقال اطلاعات هست، امروز با تمام تکنولوژی ها و سازوکارهایی که در رشته های مخابرات و شبکه های کامپیوتری میشناسیم داره انجام میشه. انواع روش ها، با سیم، بدون سیم، تکنولوژی های پیشرفته ای که با پهنای باند های خیلی بالا کار میکنن، مثلا شما همین نسل های جدید موبایل ها مثل 4G و 5G و اینها رو در نظر بگیرید، همه اینها مربوط به حوزه ارتباطات و انتقال اطلاعات هن. اما در کنارش بخش بسیار مهمی هست که نقشش فوق العاده جدیه، یعنی همون محاسبات، که با پدیده ای به اسم کامپیوتر رقم میخوره. کامپیوتر در حوزه محاسبه شامل حافظه هم هست. حالا چون عموما دوستان درس مدارهای منطقی رو هم توی دوره کارشناسیشون گذروندن، میدونن که برای پیاده سازی حافظه هم ما عملا یک ساختار محاسباتی رو به وجود میاریم. مثلا کاری که میکنیم اینه که یه حلقه فیدبک ایجاد میشه، توی این حلقه فیدبک که با دو تا مثلا گیت نور یا دو تا گیت نند ساخته میشه، ما میتونیم یک بیت اطلاعات رو نگهداری بکنیم. این دیگه ساده ترین جزء اطلاعات هست، یعنی یک بیت که داره با یه ساختار محاسباتی ساخته میشه. لذا کلن هر وقت صحبت از پردازش میشه، حافظه رو هم دربر میگیره. حافظه یه چیز پنجمی نیست کنار این چهارتایی که عرض کردیم. حافظه جزئی از سازوکار محاسباتی به حساب میاد. پردازش هم که هر نوع پردازشی که ورودی اطلاعات، خروجی اطلاعات هست، که این با کامپیوتر صورت میگیره. کامپیوتر هم که دیگه میدونید انواع مختلفی داره، آنالوگ داریم، دیجیتال داریم، و خود کامپیوترهای دیجیتال چه بر حسب تکنولوژی، چه بر حسب کاربردی که دارن، از سطح یک تلفن همراه بسیار ساده میتونه باشه تا یک سوپر کامپیوتر بسیار پیشرفته و عظیم الجثه. همه اینا حوزه محاسبه و کامپیوتر رو به حساب ایجاد میکنن. خب ما همینجا داریم میبینیم چقدر رشته ها و زمین های تخصصی هست برای این که زیر ساخت فضای سایبر آماده بشه. تا حالا ما کاربرد رو بعدن باید بگیم. زیر ساخت یعنی اون چیزی که ما بتونی باش فضای سایبر بسازی. باید سازوکار اطلاعات داشته باشی، اطلاعات رو بتونی بازنمایی کنی، توی حافظه فیزیکی نگهداری بکنی. سازوکار کنترل نیاز داری، چه سخت افزارش چه نرم افزارش. مثلا ببینید کیبورد یه ساختار کنترله. شما با کیبورد فرمان دارید میدید به کامپیوتر. همین میکروفونی که مثلا ما باهاش صحبت میکنیم یه ابزار فرماندهیه. از طریق این داریم اطلاعات وارده کامپیوتر میکنیم و بهش فرمان میدیم. یا مثلا مقابلش مانیتور یه سازوکار ارتباطی هست، بین انسان و ماشین ارتباط داره برقرار میکنه. کیبورد هم البته میتونیم بگیم یه سازوکار ارتباطی هست، ولی خب جنبه کنترلش پررنگ‌تره دیگه، چون هدف از اون ارتباطی که برقرار میشه صرف انتقال اطلاعات صرف نیست، هدف فرماندهی و کنترل رو در واقع ما ازش داریم برداشت میکنیم. خود پردازش کامپیوتر هم که با سی پی یو صورت میگیره و حافظه هم که انواع حافظه ها رو داریم. حالا ما تک تک این ارکان رو هر کدوم باید یه هفته روش وقت بذاریم، یعنی تک تک هر کدوم حداقل 2 جلسه زمان میبرن که در مورد اینا صحبت کنیم، اطلاعات و در مورد کنترل، ارتباطات، نهایتا هم محاسبات. اون چیزی که کاربر در نسبت با فضای سایبر خواهد دید معمولا زیر ساخت ها نیست. زیر ساخت ها رو در واقع افرادی که طراح و مدیر سیستم هستن باهاشون سر و کار دارن. کاربر اون چیزی که میبینه اپلیکیشنه، یعنی کاربرد رو میبینه. هر کاربردی که میخواد پیاده سازی بشه در فضای سایبر نیازمند در واقع این زیر ساخت هاست، یعنی نیازمند زیر ساخت کنترل هست، نیازمند زیر ساخت محاسباته و نیازمند زیر ساخت ارتباطات که همشون هم با اطلاعات سر و کار دارن. کاربرد رو میشه به صورت یک لایه که روی همه اینها بنا میشه تصور کرد. الان مثلا وقتی ما صحبت از یک پیام رسان میکنیم، مثلا فرض کنید همین تلگرام یا مثلا سروش، اینها اپلیکیشنن. این اپلیکیشن برای اینکه به شما سرویس بده، که هدف شما از این سرویس مثلا اینه که یه پیامی رو بین خودتون و دوستتون منتقل بکنید، این خودش یه سازوکار کنترل میخواد، یه سازوکار ارتباطات میخواد، یه سازوکار محاسبات میخواد. حالا مثلا ممکنه تو سازوکار محاسباتی اینجا اون جنبه حافظه از تبدیل اطلاعات یه مقدار برجسته تر باشه، یعنی مثلا بیشتر نگهداری پیام ها و ذخیره سازی اونها تو فضای ابری خیلی مهمتره. ولی خب ممکن تو همون سیستم شما سازوکار محاسباتی هم نیاز داشته باشید که دارید. مثلا اون جایی که تعداد ویو ها یا لایک های یک پست رو میخواد برای شما نگهداری کنه و نمایش بده، یا مثلا تو فضایی مثل اینستاگرام که توی اکسپلور میخواد به شما نشون بده که پست های مورد علاقه شما به چه ترتیبی باید قرار بگیره و نشون داده بشه. اون رنکینگی که روی پست ها صورت میده توی اکسپلور به شما نشون میده، اون کاریه که نیاز به محاسبه داره. بله، مثال end to end encryption هم کاملا درست هست. خود فرایند رمزگذاری یک سازوکار محاسباتیه. این ورودی داده رمز نشده میدیم، اون بر داده رمز شده تحویل میگیریم. ولی از این قابلیت محاسباتی توی ارتباطات داره استفاده میشه. یعنی شما میخوایی پیامی که منتقل میکنین توی یک بستر سیکیور و امن رقم بخوره. خب مهندس سایبرنتیک، یعنی کسی که حالا با دیدگاه سایبر مهندسی سایبرنتیک رو دنبال میکنه، کسیه که اپلیکیشن میتونه به وجود بیاره. یعنی از این زیر ساخت ها استفاده میکنه و یه سازوکار اپلاید یا تعبیری کاربردی به وجود میاره. خب تو اون سازوکار قاعدتاً از کنترل استفاده میکنه، از محاسبات استفاده میکنه، از ارتباطات استفاده میکنه، انواع تکنولوژی ها رو میتونه به کار ببره، ولی مهم اون چیزیه که نهایتاً به عنوان اپلیکیشن و کاربرد دیده میشه. اون چیزی که نهایتاً اثرگذار هست روی جامعه، روی انسان، روی سایر پدیده ها اثرگذار میشه و اون رو مردم بیشتر تحت عنوان خود فضای سایبرشون میشناسن، در واقع اپلیکیشنه. زیر اپلیکیشن رو بیشتر کسایی ازش سر در میارن و درک میکنن که خب افراد تکنیکال و فنی هستن و طبیعتا عموم باش خیلی سر و کاری نداره. پس این هم میشه نقش کاربرد، که باز بحث کاربرد خودش یک جلسه مفصل بحث خواهد داشت. اما توجه بفرمایید، ما توی مباحث درس با دو رویکرد اصلی در مدل سازی فضای سایبر مواجهیم که معمولا به هر دو اشاره میکنیم. یه رویکرد خیلی جذاب و تا حد زیادی هم جا افتاده داریم به خصوص در کشور خودمون که با عنوان رویکرد دو فضایی شناخته میشه، در واقع دوال اسپیس اپروچ. رویکرد دو فضایی فضای واقعی و فضای مجازی رو به صورت دو تا فضای موازی تلقی میکنه و تصور میکنه. خب این مدل خیلی ساده است، هم راحت میشه بهش فکر کرد، هم به اصطلاح به طبع اینکه حالا فکر کردن به هیچ ساده هم هست، طراحی کردن با این مدل کار معمولا خیلی ساده ای به حساب میاد. ببینید، روی کرد دو فضای معتقده که اگرچه بین فضای مجازی و فضای واقعی ارتباطاتی وجود داره و اینها رو هم تأثیراتی دارند، ولی در کل هر کدوم از اینها یک فضای جداگونه به حساب میاد. بعد بر این مبنا میاد و هر چیزی که تو دنیای به تعبیر خودشون واقعی، حالا به همون بحث ملموس بودن دنیا، هر چیزی تو اون دنیا واقعی میبینه یک کپی ازش توی فضای مجازی میتونه ایجاد بکنه. مثلا ببینید، میگیم دانشگاه واقعی، بعد اونوری دانشگاه مجازی مثلا میسازیم، بانک واقعی اینجا داریم، یه بانک مجازی اینور میسازیم، خودروی واقعی اینجا داریم، یه خودروی مجازی اینجا میسازیم. یعنی هر پدیده‌ای رو شما در عالم ببینید که واقعی هست، اون طرف یه نمونه و مستاق مجازی انگار براش میتونید بسازید. بعد اینجوری هم عموما استدلال میشه که اون نمونه مجازیش کارآمدتر از اون نمونه واقعیه. خب شما ببینید تو این دوران کرونا، تو این تقریبا 2 سالی که گذشته، چقدر از کاربردهای ما با همین رویکرد اومده و مجازی شده. الان یکی از همون موارد سادهش همین کلاس درسمون، یه کلاس درسی که قبلا در فضای واقعی برگزار میشد، الان این کلاس درس اومده در یک فضای مجازی داره برگزار میشه و ملاحظات خودش رو هم داره، محدودیت ها. ولی خب همین انقدر برای خیلی الان جذابه که دیگه ترجیح میدن که کلاس واقعی برگزار نشه و همین وضعیت باقی بمونه. خب در این حال که این رویکرد ساده و خوشفهمی هست، ولی از نظر عملیاتی و حتی تا حدی میشه گفت از نظر خود مفاهیم تئوری نقاط ضعفی داره. یکی از نقاط ضعفش اینه که همه واقعیت رو به شما نمیگه و همه واقعیت رو تو مدل به طور درست وارد نمیکنه. واقعیت درست چیه؟ واقعیت درست اینه که فضای مجازی که ما تلقی میکنیم، این فضا خیلی هم فضای مستقلی نیست. این فضا زیربناهاش و اون زیرساختهاش در فضای فیزیکی ایجاد میشه و ساخته میشه و به نوعی با توانمندی هایی که به انسان اضافه میکنه، اینگونه به نظر میرسه که داره ما رو وارد یک فضای جدید میکنه. ما در واقع بیشتر اصرار داریم به رویکرد امتدادی در مقابل رویکرد دو فضایی، رویکرد امتدادی رو داریم که رویکرد امتدادی فضای سایبر رو در امتداد فضای فیزیکی در نظر میگیره. نه اینکه بگه یه چیزی جدا از اون هست. فضای سایبر برآمده از فضای فیزیکیه. مثل دقیقا یه چراغیه، این چراغ رو شما تصور بکنید که شما وقتی روشنش میکنید یه نوری ازش ساطع میشه، این نوری که ساطع میشه فضای بزرگتری رو الان جلوی شما باز میکنه نسبت به اون چراغ و انگار امکان فعالیت و کنش بیشتری رو داره ایجاد میکنه. ولی اگر اون چراغ رو شما خاموش بکنی اون فضا هم از بین میره. و نکته مهمتر این که فضای سایبر اینجا میاد بر فضای فیزیکی چیره میشه، یعنی اینجوری نیست که فضای فیزیکی یه چیزی باشه دورش فضای سایبر رو بگیره، نه، فضای سایبر خود فضای فیزیکی رو هم در بر میگیره و روش اشراف ایجاد میکنه. یعنی به یه تعبیری وقتی مصاحبه از فضای سایبر میکنیم با رویکرد امتدادی، بحثمون شامل فضای فیزیکی هم داره میشه، نمیتونیم جداش بکنیم از اون فضای سایبر. حالا اینکه چطور این اتفاق میفته، با چه منطقی و چه به اصطلاح فلسفه ای ما این رو تبیین میکنیم، این دیگه جزء مباحثی که تو جلسات بعد باید مفصل بهش پرداخته بشه. من اول باید مباحث فلسفه اطلاعات و تئوری اطلاعات و اینا رو بگم، چارچوب کنترل، یعنی همه اینا رو باید بگیم، بعد ان شاءالله به تبیین مدل های فضای سایبری که رسیدیم اونجا شما دقیقاً میتونید این دو مدل رو کنار هم بذارید و تبیین بکنید و کاملا اونجا دیگه متوجه میشیم که نسبت این دو مدل به چه شکلیه. ولی این رو صراحتا عرض میکنم که فهم مدل دو فضایی راحت تره، فهم مدل دو فضایی راحت تره و کار خیلی سرراستر باهاش پیش میره. ولی در عین حال همونقدر که کار باهاش راحت تره، نقاط ضعفش هم بیشتر هست. این نقطه ضعف دقیقا خودش رو جایی نشون میده که اگر دستگاه حاکمیتی کشور بخوان سیستم های در واقع مربوط به فضای مجازی رو بر مبنای رویکرد دو فضایی بچینن، کمون که تا الان چیدن، به زودی میتونه فاجعه آفرین باشه. این که میبینید یه حمله سایبری میتونه کل کشور رو از کار بندازه، مثلا توی یه بحث کارت سوخت که این شبیه این اتفاق میفته، برای هر چیز دیگه هم میتونه بیفته، برای کارت های بانکی میتونه بیفته، برای هر نوع خدمات دیگه این که ما توی این فضا داریم، این ناشی از اینه که ما بر مبنای رویکرد دو فضایی داریم طرح‌ریزی انجام میدیم. اما اگر رویکردمون رویکرد امتدادی باشه، جلوی خیلی از مخاطرات رو میشه گرفت و عملا برخورد منطقی تر و درستری رو میشه انجام داد. خب اینم جزء مباحثیه که ما مفصل بعداً در موردش صحبت میکنیم. خب نقش تکنولوژی در فضای سایبر هم مقوله مهمی هست. دقت بفرمایید که تکنولوژی اطلاعات میاد به کمک ما که حالا ما بتونیم اطلاعات رو تسخیر بکنیم. مثلا با تکنولوژی اطلاعات هست که الان ما میتونیم انواع مختلف اطلاعات رو بازنمایی کنیم، اما صوت و تصویر رو، متن و همه اینا رو الان تماماً شدیم که بازنماییشون بکنیم و یه جا نگهداریشون بکنیم. اینفورمیشن تکنولوژی یا تکنولوژی اطلاعات رو به ما کمک میکنه. در حوزه کنترل، تکنولوژی کنترل به ما کمک میکنه که حالا بتونیم روی این تغذیه جهتمند و هدفمند اطلاعات اشراف داشته باشیم و اون کار رو انجام بدیم. الان که مثلا ما سیستم عامل داریم این کار رو میتونیم انجام بدیم. الان که آنتی ویروس داریم میتونیم این کار رو انجام بدیم. الان انواع روش های در واقع فرماندهی به سیستم ها، اما از کیبورد و ماوس و حالا تکنیک های دیگه که تکنیک های پیشرفته تری هم به حساب میان، مثلا مبتنی بر هوش مصنوعی، همه اینها قابلیت های کنترلی ما رو افزایش داده. توی ارتباطات هم میبینید ارتباطات پیشرفت کرده. امروز ما میتونیم با انواع روش های ارتباطی پیشرفته بین انسان ها ارتباط برقرار بکنیم که در گذشته خب اینجوری نبود دیگه. مثلا شما 100 سال پیش پیشرفته در این چیزی که داشتید شاید مثلا تلگراف بوده. 200 سال پیش برید نهایتا میتونستید یه نامه ای رو بدید یه نفر از یه جایی به جای دیگه براتون منتقل بکنه، اونم چند روز یا چند هفته طول میکشیده. و همینطور برای محاسبات، از زمانی که ما دستگاهی به اسم کامپیوتر داریم، محاسبات داره برامون خیلی راحت انجام میشه. تا قبل از کامپیوتر هر آنچه محاسبه صورت میگرفت محدود بود به توانمندی انسان. در واقع ما اونجا یه ادعا انجام میدیم، ادعامون اینه که آقا فضای سایبر چیز جدیدی نیست، فضای سایبر از ابتدای خلقت وجود داشته، منتها هر چقدر تکنولوژی در حوزه اطلاعات، حوزه کلی اینفورمیشن تکنولوژی که همین این 4 تا حوزه رو در بر میگیره، هر چقدر این پیشرفت کرده و گسترش پیدا کرده، ما قدرتمون بیشتر شده و این فضای سایبرمون بست پیدا کرده. یعنی چه فضای سایبر بست پیدا کرده؟ یعنی اون جاهایی که ما میتونیم روش کنترل اعمال بکنیم و توان اعمال کنترل پیدا میکنیم، اینا ذره ذره بزرگتر میشن. خب اینم پس نسبت بین تکنولوژی و فضای سایبر، که اینم خودش یه جلسه بحث مجزا و مبسوط داره. اما نسبت بین فضای سایبر و ماشین ها، جایی که ماشین به عنوان کنترل شونده هست، یک جزء از کار رو به عهده خواهد گرفت و مطرح میکنه. معمولا کنترل ماشین ها ساده ترین جنبه کنترل هست. کنترل ماشین ساده ترین کاره، چون ماشین ها در واقع از قوانین فیزیک تبعیت میکنن و قوانین فیزیک هم تا حد زیادی برامون شناخته شده است و میتونیم در واقع سیستم های کنترل رو مهندسی بکنیم بر این اساس. رشته مهندسی کنترل در که یکی از گرایش های برقه، ولی خب کلن در حوزه مهندسی یک گرایش کلی به حساب میاد، روی موضوع خیلی تمرکز و تاکید داره. کارش با ماشین هست اساسا. اما موضوع بعدی کنترل انسانه، که اینجا نسبت بین فضای سایبر و انسان باهاش روشن میشه. جایی که کنترل شونده انسان هست، حالا انسان رو اگر با همین نگاه غربی شامل ذهن و بدن بدونیم، دانشی مثل بیولوژی برای کنترل بدن انسان به کار میاد و دانشی مثل کاگنیتیو ساینس، علوم شناختی، برای کنترل ذهن انسان به کار برده میشه، که اینم در واقع چارچوبش انشاءالله به طور مفصل بیان میشه. و مسئله فضای سایبر و جامعه، که حالا اون پدیده‌ای که قرار کنترل بشه جامعه هست، یکی از پیشیده ترین پدیده ها برای کنترل، حتی کنترلش پیشیده تر از انسان هم به حساب میاد، خود جامعه است. شامل روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی، قراردادهای اجتماعی و هر آن چیزی که شما توی حوزه اجتماع باش مواجه هستید، اینجا تو حوزه کنترل برای ما مطرح میشه. موضوع بعدی نسبت بین فضای سایبر و قدرت هست. ببینید، قدرت در یک میدانی تولید میشه که این آرامو تو جلسه مربوط خودش کامل توضیح میدیم. اون میدان شامل 4 تا متغیر ضعف و قدرت در مقابل احتیاج و اراده است. حالا اگر قدرت رو از منظر سلابت بخوایم ببینیم، قدرت سخت، نیمه سخت و نرم رو داریم، و اگر بخوایم در واقع ارکان قدرت رو ببینیم از منظر سیستم های ارگانیکی، قدرت نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و اگر قدرت رو از منظر سیستم های سایبرنتیکی ببینیم که قدرت انرژی و قدرت اطلاعات به عنوان ارکان مطرح میشن. و مسئله فضای سایبر و امنیت هم موضوع دیگری هست که توی حداقل یک جلسه بهش به طور جداگونه خواهیم پرداخت. در واقع با دو نگاه اینجا امنیت جلو میره موضوعاتش. یک وقت مسئله امنیت خود زیر ساخت و کاربردهای فضای سایبر هست. در واقع فضای سایبر رو معنی سیستم در نظر میگیریم که داخل خودش آسیب‌هایی هست و تهدیدی از بیرون میتونه به اون حمله بکنه و ایجاد چالش براش بکنه. این رو باید تدبیر بکنیم. مدل دیگه امنیت متأثر از فضای سایبره. یعنی ما یک سیستم هدف داریم که اون سیستم هدف مثلا سیستم اقتصادی، سیستم فرهنگی، سیستم سیاسی، این سیستم آسیب‌هایی داره، اما منشأ تهدیدی که به اون آسیب وارد میشه از فضای سایبر هست که تهدید در اون ایجاد میشه و مدیریت میشه. لذا هر دو مدل این مباحث امنیت رو باید ما مطالعه کنیم و بحث بکنیم در موردش. نهایتا اشاره میکنم به دکترین فضای سایبر، که در واقع هدف از همه این مباحثی که در این درس مطرح میشه اینه که آخرش ما به دکترین برسیم. خب دکترین چیه؟ یه بار دکترین رو بیاییم تو چرخه باور یونانی ببینیم. یونانی ها باور رو توی 5 مرحله تقسیم بندی میکنن. مرحله اول باوری که به مانند هوا هست، هنوز شکل نگرفته، خیلی هم دیده خیلی نمیشه، هم حالا خیلی کلیه، بهش میگن دوکسا. باور به مانند هوا میشه دوکسا. یه مقدار اگر این باور غلظت پیدا بکنه، مثل غبار، حالا دوده بشه، یه مقدار دیده بشه، به این میگن ایده. از اون طرف اگر باور تبدیل بشه به یه چیز خیلی سخت و متحجر مثل سنگ، بهش میگن دوگما، یعنی اصلا انعطافی نداره. یه مرحله قبل از دوگما باوری که مثل کلوخ شده باشه، حالا برنامزه سنگ سفت نیست ولی خب خیلی هم انعطاف نداره، میشه تینت. یه حد فاصل داریم، یه حد وسط داریم ما بین دوکسا و ایده از سمت چپ و تینت و دوگما هم از سمت راست، به این میگن دکترینا. دکترینا که در زبان یونانی هستش، در زبان لاتینی میشه دکترین و همینجوری هم در زبان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی هم استفاده میشه. دکترین میشه باور به مانند خمیر. یه باوری که در واقع تا حدی قابل انعطافه و مثل سنگ هم نیست که در اصلا نشه تغییرش داد. شما با این چیزی که در قالب خمیر هست حالا میتونید پدیده ها رو بسازید. بنزی کافی انعطاف داره و از اون طرف هم خیلی مثل غبار و هوا اینها نیست که قابلیت شکلی نداشته باشه. به این میگن دکترین. خب چرخه باور از نگاه یونانی یه ساختار سینوسی داره، تکرار میشه، یعنی یک چیزی اول دوکسا هست، بعد ایده میشه، بعد دکترین میشه، بعد تینت میشه، دوگما میشه. وقتی مرحله دوگما میرسه سیر خودشو که طی میکنه به یه حد اقلی میرسه از باور که نابود میشه، دوباره یه دوکسا شکل میگیره، ایده بعدی، دکترین بعدی، تینت بعدی و دوگما. این اندیشه یونانی در واقع حالت سعودی محض نداره که هرچقدر جلوتر بریم اندیشه کامل تر بشه. اندیشه حالت سیکل داره، دور میزنه، از یه حالتی شروع میکنه، به یک بلوغی میرسه، دوباره نزول میکنه و حالا یک حوزه جدید شکل میگیره. حالا اینو تو فلسفه علم بحث خیلی مفصلی داره، ما اینجا مختصر عرض میکنم. حالا این چیزی که بهش میگن دکترین در عمل چیه؟ میشه قواعد بنیادی حاکم بر یک پدیده که چیستی، چرایی و چگونگی اون پدیده رو مشخص میکنه. دکترین در حوزه فکر هست. اگر شما بخواید این دکترین رو به عمل تبدیل بکنید، در حوزه عمل با 3 سطح سر و کار خواهید داشت: استراتژی، تاکتیک و تکنیک. در واقع این استراتژی و تاکتیک و تکنیک تابع اون دکترین هستن. متا در مورد چگونگی صحبت میکنن، استراتژی صحبت از این میکنه که چطور باید یک پدیده رو بیاره به میدان. اینکه خود میدان چیه، این از فلسفه میاد، مشخص کردن میدان و پارادایم، این از فلسفه میاد. ولی اگر ما میدان رو شناخته باشیم، اینکه چجوری یک پدیده رو بتونیم بیاریم به میدون، حالا برای ایجاد اون پدیده، برای حفظ اون پدیده یا برای بست اون پدیده، این با استراتژی رقم میخوره. اما تاکتیک چگونگی مدیریت یک پدیده در میدان رو مشخص میکنه و تکنیک چگونگی بهره برداری از یک پدیده رو مشخص میکنه. پس در واقع استراتژی سطح کلان هست، تاکتیک سطح مدیریتی رو مشخص میکنه و تکنیک یه سطح استفاده و اجرا رو مشخص میکنه. حالا ما کلن برای هر حوزه‌ای که بخوایم به استراتژی و تاکتیک و تکنیک برسیم، که در عمل ما اینها رو احتیاج داریم که باهاش بتونیم یک ساختار رو مدیریت کنیم، ما همیشه از فلسفه باید شروع کنیم. فلسفه به سوالات کلی پاسخ میده. از دل فلسفه به فلسفه موضوعی یا اصطلاحاً فلسفه مضاف میرسیم. فیلسوفی آو یعنی فلسفه یه چیزی. مثلا فرض کنید بحث اگر در مورد ذهن میشه فلسفه ذهن. مثلا در مورد هنر داریم صحبت میکنیم میشه فلسفه هنر. در مورد دین صحبت میشه فلسفه دین. یعنی هر چیزی فلسفه تخصصیش تبیین میشه. از دل فلسفه تخصصی میرسیم به دکترین. یعنی اون چیستی، چرایی، چگونگی در دکترین تبیین میشه. و از دل دکترین هست که استراتژی، تاکتیک و تکنیک روشن خواهد شد. طبق توضیحی که خدمتتون عرض کردم. حالا ما برای فضای سایبر هم یه همچین چارچوبی رو دنبال می‌کنیم. یعنی از دل فلسفه میرسیم به فلسفه فضای سایبر، فلسفی آف سایبر اسپیس، که در دل این فلسفه فضای سایبر چندین فلسفه موضوعی دیگه هم هست. مثلا خود فلسفه اطلاعات، فلسفه سایبر، فلسفه کنترل، فلسفه ارتباطات. دقیق می‌فرمایید، یعنی تمام این فلسفه‌های موضوعی که زیدش لازم هست تبیین میشن. در مجموع بهش کلا میگیم فلسفه فضای سایبر. به دکترین فضای سایبر دست پیدا میکنیم، حاوی چیستی، چرایی و چگونگی، که حالا استراتژی‌های فضای سایبر، تاکتیک‌های فضای سایبر و تکنیک‌های فضای سایبر ازش استخراج میشه. حالا اینو من بعد توی جلسه دیگه مفصل در مورد صحبت میکنم. خب اینم حواستون باشه، سطوح تعامل با فضای سایبر شامل سطح استراتژیکی هست، سطح عملیاتی، سطح تاکتیکیه و سطح تکنیکی هستش که دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها وقتی میخوان با این پدیده کار بکنن تو این چهار رده باید سازماندهی بشن و وظایف و نقششون مشخص بشه. نمیتونه یه سازمانی که نقش تکنیکی داره بیاد تو سطح عملیاتی یا سطح استراتژیکی عمل بکنه، یا نهادی که وظیفه حوزه تاکتیکی رو داره نباید بیاد در سطح تکنیک عمل بکنه یا سطحش رو بالاتر ببره مثلا سطح عملیاتی. حالا مختصرا عرض میکنم سطح استراتژیکی مثلا در حوزه فضای مجازی ما مربوط میشه به شورای عالی فضای مجازی، سطح عملیاتی مربوط میشه به وزارتخونه های مربوط، مثلا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد، ارشاد اسلامی، یا فرض کنید حتی وزارت علوم، تحقیقات، فناوری. وزارت خونه ها سطحشون سطح عملیاتی اپریشنال هستن، باید سیاست گذاری بکنن در حقیقت برای رسیدن به اون استراتژی ها و سیاست ها رو مشخص کنن. بعد ما سطح تاکتیکی رو داریم که سطح مدیریتی سازمان ها و نهادهای مدیریتی برای حوزه آی تی. مثلا فرض بفرمایید سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، اینا کارشون کار تاکتیکی به حساب میاد. نهایتا سطح تکنیکی رو داریم که عموم جامعه و همین افرادی که حالا از خدمات و سیستم های ارائه شده دارن بهره برداری میکنن. نهایتا موضوع خط مش رو هم در نظر داشته باشید که بر حسب اینکه ما کدوم یک از این مفاهیم رکن رو در سیستم سایبرنتیک مبنا قرار بدیم برای ایجاد فضا، میتونیم 4 تا فضای مختلف داشته باشیم. اگر مبنا رو بذاریم خود اطلاعات، میرسیم به مفهوم information space، یعنی فضای اطلاعات. اگر مبنا رو ارتباطات بذاریم، بگیم این فضایی میخواد باشه که صرفا برای برقراری ارتباطات بین انسان ها مثلا استفاده بشه، خب میشه فضای ارتباطات، یعنی communication space. اگر اصلا بگیم نه، اینجا یه فضایی قراره باشه برای انجام محاسبات، پردازش ها قراره انجام بشن، حافظه قراره باشه، میشه computation space. اما اون چیزی که در عمل پذیرفته شده و ساخته شده و اون مبنا این سیستم ساخته شده، از گیتوی کنترل ما استفاده کردیم، یعنی فضا شده فضای کنترل، کنترل اسپیس، که در واقع تعبیر سایبر اسپیس نزدیکترین مفهوم بهش میشه همین کنترل اسپیس، فضای کنترل. این بحث خط مش و گیتوی هست که در واقع از بین 4 گیتوی، یعنی 4 دروازه‌ای که وجود داشته، اونی که انتخاب شده قاعدتاً بر مبنای مفهوم کلیدی کنترل هست. وقتی ما کنترل رو انتخاب می‌کنیم، عملاً به بقیه هم احتیاج داریم دیگه. دیدیم توی نمودار مربوطه‌اش، چون کنترل به محاسبات و ارتباطات هم نیاز داره و روی اطلاعات عمل می‌کنه، لذا با انتخاب کنترل چیزی رو از دست نمی‌دیم. خب ببخشید بحث خیلی طولانی شد، یه مقدار بیشتر از اون زمانی که من پیشبینی کرده بودن طول کشید. منابع و مراجع این قسمت، خب هرچند بیشتر این مطالبی که ارائه شد کارهای خود آزمایشگاهه و در کتابی که خب داره در این خصوص تألیف میشه خواهد اومد، ولی بخشی از مطالب رو میتونید از این منابعی که من اینجا معرفی میکنم دنبال بکنید. مثلا مباحث مربوط خود دانش سایبرنتیک رو از کتاب بسیار عالی نوویکوف میتونید دنبال بکنید، همینطور کتاب لرنر با عنوان فاندامنتالز آف سایبرنتیکس، این هم کتاب بسیار خوبیه. این تفکیک بین کنترل کننده و کنترل شونده رو من دقیقا از این کتاب الگو گرفتم و استفاده کردم. مباحث حاکمیتی و اصلا تعریف خود مفهوم سایبر اسپیس، به خصوص تعریف اسپیس که ما تو این درس خیلی بهش نپرداختیم، در کتاب سایبر اسپیس ساورینتی که مال آقای فنگ هست اومده، خیلی کتاب خوبیه، پیشنهاد میکنم ببینید حتما این کتاب رو. و کتاب سایبر اسپیس اند سایبر سکیوریتی که انتشارات CRC اینو چاپ کرده، ویرایش دوم این کتاب مال سال 2017 هستش. و کتاب سایبر اسپیس فرست استپس کتاب آقای مایکل بندیکت، یه مجموعه مقالاتی هست که توسط ایشون ویرایش شده. البته کتاب قدیمیه، به عنوان یک تکست پایه ما معرفیش کردیم، فکر کنم تقریبا مال همون 20 سال پیش، مال حدود سال 2000 هست که این رو هم میتونید ببینید. خیلی خب، این از مباحث این جلسه. مجددا عذرخواهی میکنم که بحث یه مقدار طولانی شد، دوستان خسته شدن. اگر سوالی یا نکته ای دارید بنده خدمتون هستم. جلسه بعدی انشاءالله روز سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر هست. بنده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.